پریشان نداری؟ کتاب هدیه کنید. یار مهربان، به نام خدا. سلام، همراه هستین با برنامه یار مهربانه و در این برنامه ما هم کلام هستیم با خانم مرجان شیر محمدی، نویسنده کتاب های مختلف که آخرین کتابشون به اسم خانه لهستانی ها الان تو کتاب فروشی ها هست. چه کتاب جذابی هم هست. سلام میکنم خدمت شما خانم شیر محمدی.
منم سلام میکنم خدمت شما و مخاطبین عزیزتون.
خیلی خوش اومدین خانم شیر محمدی به برنامه ما. ما اسم برنامه هست یار مهربان و ما معتقدیم که یار مهربان همه آدم ها کتابه و ما در این برنامه به کتاب صحبت میکنیم و امیدواریم که بتونیم تو هر برنامه با نویسنده‌ای که کتاب نوشته صحبت کنیم که بیشتر بشناسونیمش به جماعتی که طرفدار کتابتونه. خانم شیر محمدی اصلا اهل کجا هستین؟
بله، من متولد تهرانم و از مادری که او هم متولد تهرانه و پدری که متولد رشت بوده ولی خب از کودکی به تهران مهاجرت کرد.
آره، به هر حال تهران بزرگ شدین. تهران.
بله، بله.
رشت کردین تهران. این آیا کسی تو خونه توی وقت شما ها کسی بوده که براتون قصه تعریف کنیم؟ میدونی مادر بزرگی که اهل قصه گفتن بوده؟
بله بله، زیاد، هم مادر بزرگ پدری و هم مادر بزرگ مادری و هم مادرم. و نکته خیلی بارز و بامزه که بیشتر به یادم مونده اینه که اینا وسط قصه همشون چرتشون میگرفت و میخوابیدن،
خودشون زودتر میخوابیدن
و بعد من باید یه سیخونکی به اینا میزدم و میپریدن یه دفعه و گفتم بقیهش بقیهش. و این همیشه یه داستان تکراری بود برای من که خیلی هم بامزه است.
خانم شیر محمدی، آیا این قصه شنیدن ها بهتون کمک کرده که به قصه بپردازین؟
شاید، خیلی مطمئن نیستم، به خاطر اینکه خب طبیعتاً تو دور و بر من که بچه خیلی زیاد بود و دختر خاله، پسر خاله، دخترمه، نمیدونم دختردائی، پسردائی، بچه های خیلی زیادی دوربر من بودن. خب اینا هم قصه می شنیدند از مادر بزرگ هامون، ولی توی این خانواده فقط من نویسنده شدم، پس شاید بشه گفت که خیلی هم نمیتونه مؤثر باشه. ولی یادمه که من از بچگی خیلی دوست داشتم که قصه گوش کنم تا وقتی که سواد نداشتم. مادرم که خب جوانتر بود و بروزتر بود کتاب برام میخوند، مادر بزرگ هم برام داستان و متل تعریف میکردن. مادر بزرگ پدریم یه داستانای بامزه گیلکی و اینا داشت و مادر بزرگ مادریم خیلی یک در واقع میشه گفت منبع عظیم از متل، داستان، ضرب المثل و قصه بود که خیلی هم با مزه تعریف میکرد و خیلی هم من دوست داشتم.
خب شما در یک خانواده پر فرزند بزرگ شدین، پسرم و دخترم، با هم در ارتباط چگونه بودین؟
ما خیلی در ارتباط تنگاتنگ بودیم، چون پدر بزرگ من از سمت مادری یه خونه خیلی بزرگ و معماری تهران قدیم داشت توی اطراف منطقه بازار تهران و خودش هم خیلی پر اولاد بود و اینا هم هر کدومشون رفته بودن زاد و ولد کرده بودن و شبای جمعه به تب اونجا برای خودش یه کاروان سرایی از مسافر بود، یعنی
نه فرمایید مهمان سرا.
آره
بود.
یه مهمان سرا. چرا خب کاروان سرا هم موقع
اتراق می‌کردن بود، ببینید ولی مهمان آره. سرا مهمون می اومد براتون.
آره مهمان سرای در واقع خانواده و پک و فامیل بود که ما هم که همش اگر که هوا خوب بود توی حیات بودیم، روی چه میدونم من که خودم رو درخت بودم، یکی تو حوض بود، یکی نمیدونم داشت یه شیطنتی میکرد و خیلی خیلی کودکی قشنگی داشتم، کودکی خاطر انگیزی داشتم، چیزی که الان میبینم پسر خودم نداره به خاطر اینکه تعداد بچه ها کم شده، روابط کم رنگ شده. ولی موقع ها یه دنیای دیگه ای بود واقعا که خیلی خوش میگذشت.
من بیم دارم که نسل بعدی نویسنده نداشته باشه، من یه خاطره اونطور نداره. شما الان اینکه میفرمایید، خب من قصه های شما رو خوندم، قصه شما پر از پرسوناژه، پر از آدمی و دونه دونه آدمای شما شناسنامه دارن، یعنی این شناسنامه از اونجا اومده که شما با آدمای شناسنامه دار زندگی کردین، یعنی دختر خاله اخلاقشو میدونستی، پسر خاله رو میدونستی، چه ریختی حرف میزنه، اون چی کار میکنه، مادر اون چطوری، همه اینا ببین معلوم، یعنی از شما برگردین به عقب متوجه میشین که ذهن کاوندهی داشتین و آدم ها رو از همون موقع سعی میکردین شناسایی کنین که حالا شناساییشو به دردتون میخوره.
بله بله، من از بچگی خیلی کنجکاو بودم و خیلی سوال تو ذهنم بود، خیلی نگاه میکردم به رفتار آدم ها. من خاطرم هست که خاله‌ای داشتم که ایشون یک منزل، باز اونم یه منزل بزرگ با یه معماری غریبی بود که من خیلی دوست داشتم اونجا رو، و این خونه به فروش رفت حالا به هر دلیلی، و خیلی جالبه که ارتباطی که به لحاظ عاطفی من با در و دیوار و نمیدونم درخت و حیات و ستون و خونه داشتم، متوجه شدم که بچه های اون خونه ندارن، یعنی وقتی که روزی که میخواستن اون خونه رو تخلیه بکنن، من رفتم توی حیاط و نشستم گریه کردم، بعد یه تیکه گچ پیدا کردم روی دیوار یه متن شاعرانه نوشتم. خیلی تأثیر هنناکی داشت برای من جدا شدن از اون خونه، به خاطر اینکه من خیلی در کودکی اونجا بودم، چون پدر من به دلیل شغلی که داشت خیلی اوقات مسافرت بود و من و مادرم برای که تنها نباشیم خالم ما رو میبرد خونهشون و ما خیلی اونجا بودیم، و در واقع منزل خاله من مثل خونه دوم من بود. و البته خب من از مثلا یه دونه خونه کوچولوی نمیدونم حیات اندازه غربی که دفعه میرفتم توی خونه بزرگ پر از دار و درخت و شمشاد و نمیدونم پر از هیجان بود برای من، و توی زیرزمیناش نمیدونم پر از سوراخ سنبه، شیشه های ترشی، اتاقی که فقط مخصوص ملافه و لحاف و دوشک بود که خاله من یادم لای اینا مثلا یاس میریخت، بعد این شبا که قرار بود ما بخوابیم یه تعداد دیگه هم از خاله ها و خاله زاده ها و اینا میومدن، این اصلا برای من یه افسانه بود، یه چیز خیلی هیجان انگیز بود وقتی که این رخت خوابا رو میریخت و پن میکرد و ما قط میزدیم روش و میدونین خیلی خیلی برام وابستگی ایجاد کرد در زمان کودکی. و الان که نگاه میکنم میبینم که احساسی که در من برانگیختن این اشیا، این مکانها، من فکر میکنم که توی بچه های دیگه که دورو برم بودن به اون اندازه نبود، و من فکر میکنم که این به خاطر اون روحیه داستان پرداز من بود که به هر چیزی یک ابعاد قصه گونه نمیدونم رازگونه رازآلود میدادم و برای هر چیزی تو ذهنم یه داستانی داشتم.
علی خیال بافی هم بودی؟ مثلا با درخت برات مسئله باشه بشین باش بهش فکر کنی، یا اهل، یا مثلا پرده که ممکنه عکسی روش باشه، گلی روش گلدوزی شده باشه، اون گله برات جون داشته باشه.
بله این چیزا که بودش، یعنی من اشیا با هم حرف می‌زدن، یعنی مثلا یه چه می‌دونم آینه که یه قاب زنگار بسته قدیمی داشت مثلا گوشه یکی اتاق مادر بزرگ من یا منزل مثلا خاله من، یادمه که رو سقفش از این آینه کاری های هزار تیکه بود. یکی از تفریحات من این بود که میرفتم روی زمین میخوابیدم و به خود هزار تا شده خودم روی سقف نگاه میکردم، ساعت ها زور میزدم. آره و اینا خیلی بر من دلنشین بود و خیلی دوست داشتم. خلاصه
خب پرداختن به نوشتن از کی شروع شد؟
والا من از وقتی که در واقع صاحب سواد شدم و تونستم بخونم و بنویسم دوست داشتم بنویسم، یعنی دوست داشتم یه چیزایی بنویسم و بعد از مدتی متوجه شدم که مثلا سر کلاس انشا بچه ها خیلی عذاب میکشن از زنگ انشا ولی برای من جذاب ترین زنگه، یا همیشه من بودم که انشا نوشته بودم، مثلا اگه معلم گفته بود دو صفحه من پنج صفحه نوشته بودم و بعد بچه ها میگفتن که مثلا خانم شیر محمدی بخونه برای اینکه یه تایم زیادی میگرفت و خب اونا به تب قصر در میرفتم. بعد رفته رفته که وارد دبیرستان شدم متوجه شدم که خب وارد دبیرستان راهنمایی و دبیرستان که میشی دیگه دبیر داری که دبیر از این کلاس به اون کلاس میره، یعنی همزمان
یه معلم میشه که همین رفتار میده.
بعد من متوجه شدم که مثلا از دوران راهنمایی معلم مثلا ادبیات ما وقتی میره سر یک کلاس دیگه در اون روزی که مثلا ما انشا داشتیم یکی بچه ها رو میفرسته در میزنم مثلا سر یه زنگ دیگه که به شیر محمدی بگین دفترچه انشاش رو بده، یعنی انشای من رو میبرد سر کلاس دیگه میخوند.
آها.
و اینا خب بر من روشن کرد که انگاری که یک چیزی هست و این علاقه که من دارم در واقع نوشته هام انگار یک تأثیری میذاره و بی تأثیر نیستش. بعد توی مسابقات داستان نویسی مثلا شرکت کردم توی تهران، خب ما اونجا موقع کرج زندگی میکردیم، توی کرج اول شدم، بعد آمدیم توی مسابقات استانی باز تو تهران اول شدم، بعد
من انشا
تو داستان. مسابقات داستان نویسی. بله اینا که میگم مال دوران مثلا دیگه راهنمایی و دبیرستان و
من 13-14 سال تو.
آره بعد هی دیگه همینجوری قضیه برام هی جدیتر شد و فکر کردم که نه این در واقع راهیست که ظاهرا هیچ
گریزی ازش نیست.
بله و آدم بقولی میگن که نویسنده چاره‌ای نداره جز این که بنویسه، حالا خواه خردمندانه خواه ابلهانه ولی مینویسه.
همین من معتقدم که بچه‌هایی که میان طرف ساختن، قصه ساختن، فیلم ساختن، اینا بچه‌ای که از بچگی کنجکاون، بچه‌ای بچگی بهتر میبینن. مثلا شما حتما یادتونه که مادر بوده بودین چه چادری سرش میکردید، مدل گلای چادر چجوری بوده، این دقت شماست که از اون سال مونده که حالا میتونی همونو بنویسی، یا اون خونه رو میتونی که همون که تو کتابای شما خونه هایی که تصویر میکشین، خونه هایی که به زیبایی به آدم منتقل میشه، اون زیبایی خود خونه که حتی ابعادش، اندازه هاش، اتاقاش، طبقه بالا، طبقه پایین، پله، از کوچه پله میخوره میره بالا، همه اینا به خاطر اینکه از بچگی این خوب دیدی، خوب نگاه کردی و خوب تو ذهنتون جا گرفته اینا و این کاملا تکلیفتون از همون سالا معلوم شد که آقا باید بری بشینی بنویسی. خب اینا بهتون کمک کرد که نویسنده بنویسین. بعد خانواده چه تأثیری داشتن؟ اونا آیا تشویقتون میکردن؟ پدر مادر؟
بله پدر مادرم، بله پدر مادرم، مادرم که واقعا برام کتاب میخوند تا مثلا کلاس اول و دوم، قشنگ یادمه که کتاب برام میخوند و بعد رفته رفته که خودم خوندنم قوی تر شد دیگه خودم شروع کردم بخوندم.
شما بچه اول خانواده؟
بله بله. و پدرم هم اصولا آدم کتاب خون روزنامه خونی بود، ولی اینکه بخوام به شما بگم که مثلا تو خانواده من خیلی همه اهل کتاب بودن تو فک و فامیل و اینا، نه من خیلی همچین چیزی ندیدم، یا حداقل من ندیدم یا به خاطر ندارم، ولی من واقعا خودم دوست داشتم و به این باور دارم که واقعا به این باور دارم که آدم نویسنده متولد میشه آقای فورتن.
بله.
یعنی آدم یا نویسنده هست یا نویسنده نیست. مثلا گاهی اوقات دوستان با من تماس میگیرن که کارگاه داستان نویسی، کلاس داستان نویسی برای شما بذاریم بیاین. من خیلی عقیده ندارم به این کلاس ها و فکر میکنم که کسی که نویسنده به این دنیا آمده باشه خودش مسیرش رو پیدا میکنه و کسی که نویسنده به دنیا نیامده باشه و فکر کنه که دوست داره نویسنده بشه با این کلاس هم نویسنده نمیشه.
خب ببینید، ممکنه بعضی ها ذهن نویسنده شدن رو داشته باشن، ذهن قصه پردازی رو، ولی راه و روش نویشتن رو ندونن.
بله.
اینا میتونی شما بهشون کمک کنین دیگه؟ نه،
من فکر نمی کنم، حداقل من فکر نمی کنم خیلی معلم خوبی باشم. من اصولا اصلا توی ارتباط آدم جذابی نیستم و فکر نمی کنم که بتونم معلم خوبی باشم برای اینکه چیزی رو منتقل کنم به بچه ها. و اون روزم بهتون گفتم که نویسنده ها ممکنه که وقتی که روی کاغذ یه چیزایی رو می نویسن خوب باشه و جذاب باشه و خواننده رو شگفت زده بکنه، در حالت متعالیش خیلی دوست داشته باشن، ولی الزاماً سخنورای خوبی نیستن و در این حال فکر کنم شاید نتونن معلم های خوبی هم باشن. برای من در خودم نمی بینم، ولی مخالفتی هم ندارم. حالا کلاس اگر که کسی فکر میکنه که
میتونه. شما درس نمیدین؟
من نه، من تا این لحظه مقاومت کردم.
من هم معتقدم که با آدم حتی میتونه اول غلط ورود بنویسه بعد راهش پیدا میشه دیگه.
نوشتن. من یه جایی خوندم که یه نویسنده‌ای که الان من خاطرم نیست توی دانشگاه دعوت کردم و این رفت درباره نوشتن سخنرانی بکنه. خب یه جمع کثیری از علاقمندان به ادبیات و داستان نویسی هم اونجا بودن و اینا. بعد اون آقا گفتش که در همون ابتدای صحبتاش گفتش که شما که همه اینجا هستین دلتون میخواد نویسنده بشین؟ همه یک صدا و یک پارچه گفتن بله. گفت چرا اینجا اومدین؟ چرا اینجا نشستین؟ بلاشین بری خوناتون بنویسید. این به نظرم تا خیلی زیاد این حرف درستیه.
خب خانم شیر محمدی، یک برنامه در خدمت شما بودیم و برنامه بعدی هم با شما خواهیم بود و راجع به قصه هاتون الان می‌خوایم صحبت کنیم. فعلا ما شما خداحافظی می‌کنیم تا برنامه بعد و با شما شنوندگان عزیز برنامه یار مهربان خداحافظی می‌کنیم. شما خداحافظی نمی‌کنید خانم شیر محمدی؟
بله، منم خداحافظی می‌کنم و امیدوارم که کتاب‌های خوبی در این سال جدید به دستشون برسه و بخونم.
خب خانم شیر محمدی و من محسود فروتن تا برنامه بعد با شما خداحافظی میکنیم. برنامه بعدم همراه خانم شیر محمدی هستیم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. و آنچه شنیدید برنامه یار مهربان، امیدوار هستیم این برنامه تونسته باشه رضایت خاطر شما رو فراهم کنه. با ما همراه بمانید تا ساعت 6 بامداد با شما خواهیم بود.
به گوش باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. به یاری خداوند حساب پیش.
سلام علیکم. خسته نباشید. مثنوی حماست ردیف شهادت مشق می کند. وطن همیشه آوازی است در امتداد یادهای جاودانه. دگربار در آستانه فصل جاودانگی و شهادت رادیو گفتگو تقدیم می کند. رسم عاشقی.
ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی.
معرفی دستاوردهای فرهنگ دفاع مقدس و آشنایی با خدمات طرح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در جای جای ایران زمین، هر روز ساعت 8:30 تا 9:30.
دفاع بدون مرز،
مسترد پورتری با موضوع نحوه شکل‌گیری و فعالیت‌های نیروی قدس سپاه، هر روز ساعت 17 تا 17:25. کرانه عاشقی، تبیین شعار دفاع همچنان باقی است، هر شب ساعت 22 تا 24. حیات خلوت.
این آقا سید متخصص جراح بود.
تحول بسیار جدید در جهان اسلام شد و اثراتش رو بعدها خواهید دید.
گفتگو با نخبگان دوران دفاع مقدس و معرفی الگوهای پیشرو و خلاق به نسل آینده، هر روز ساعت 6:15 تا 6:45. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتان، هر لحظه هر جا ما را ببینید و بشنوید و با هم روزهای رزم و حماسه را معنا کنید. موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. از تهران رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. در هفته دفاع مقدس یاد و نام سرداران رشید سپاه اسلام رو ارج می نهیم. هفته دفاع مقدس مجالی است تا آرمانهای پاک دلیر مردان سالهای عشق و رشادت رو مرور کنیم و با خون شهیدان پیمانی تازه ببندیم. فرارسیدن هفته دفاع مقدس، سالگرد تجلی قدرت ایمان و عشق بر مردان ثابت قدم از دین و میهن گرامی باد. هفته دفاع مقدس در تقویم جمهوری اسلامی ایران به هفته آغازین جنگ ایران و عراق اطلاق می شود و از 31 شهریور ماه تا 6 مهر ماه ادامه دارد. خب شنوندگان عزیز و گرامی، میان برنامه روایت ناتمام تقدیم به شما میشه.
لشکر رسول الله را بشناسی، بیا ببین.
من به عنوان فرمانده عملیات کلمه رمز شروع عملیات اخیر را
تمام دیگر فرمان حمله در مقر فرماندهی سیتو نامتون صادر خواهد شد.
یا فاطمه الزهرا.
روایت ناتمام.
عملیات بیت المقدس. این عملیات شناخته شده ترین عملیات گسترده نیروهای ایرانی در جریان جنگ 8 ساله بود. عملیاتی که از 10 اردیبهشت تا 3 خرداد 1361 با هدف آزادسازی خرمشهر و هویزه، خروج اهواز، حمیدیه و سوسنگر از برد توپخانه عراق و تامین مرز با رمز علی ابن ابی طالب انجام شد.
آقا جان به غلام پور بگید. غلام پور خودتی؟ سلام علیکم. حالش خوبه؟
بسیح ها انجام عملیات رو تو مسیر مستقیم اهواز خرمشهر غیر ممکن کرده بودن. مسیر غیر مستقیم و سخت انتخاب شد. حومه شهرک دارخوین، نوار ساحلی شرق رود کارون، جنوب خوزستان.
پلی زده شد، پل شناور، و از اونجا عبور کردیم و مستقیم باید میرفتیم به سمت جاده اهواز خرمشهر.
رسیدن به این جاده راهبردی مقدمه‌ای بود برای آزادی خرمشهر.
باید ما هوا روشن نشده طبق گفته فرمانده تیپمون خودمون رو می‌ذاشیم پشت جاده خرمشهر اهواز. سخت بود.
بعد از 7 کیلومتر پیاده روی و درگیری سنگین، اولین مقر نیروهای بعثی منهدم شد.
یه سری سنگرشون رو منهدم کردیم، یه سری تانک و نفر برارا.
نیروهای قرارگاه فتح و نصر 25 کیلومتر مسیر پیاده رو تو کمتر از 10 ساعت طی کردن و به جاده اهواز خرمشهر مسلط شدن.
امت مسلمان، اینجا قتلگاه نفرات و ادوات زرهی و مکانیزه ارتش بعث عراق.
اما ضد حملات عراقی ها تازه شروع شد.
ساعت 10 شروع کردن زد. اما پیما بمبارو میکرد، تو خونه آتیش میریخ، ادواتشو میزد، تانکا شلیک میکردن. این یک هفته که ما پشت جاده بودیم، عراقی ها خودشونه به آب و آتیش میزدن که این زره از ما بگیرن.
بچه ها مردونه واینی میزدن، کل عملیات شکست میخورد. یعنی دوباره عراقی ها با کمال پوری با تانک میروندن میمدن ساحل کارون و اصلا چیزی به نام عملیات بیت المقدس معنی نداشت.
بعد از 6 روز مقاومت سنگین، مواضع تو جاده اهواز خرمشهر تثبیت شد و گام مهمی برای دور دوم عملیات و آزادی خرمشهر برداشته شد.
اون رعب وحشت رزمنده‌ها به دل دشمن موجب شد که فوج از اون شهر آدم بیاد بیرون و اسیر بشه که صحنه‌ای واقعا به یاد موندنی.
بعد از 578 روز مقاومت خرمشهر بار دیگه فتح.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
در نتیجه عملیات بیت المقدس نه تنها خرمشهر که 5038 کیلومتر مربع دیگه از اراضی اشغالی هم آزاد شد و به واسطه این عملیات 180 کیلومتر از خط مرزی تأمین شد.
عملیات بیت المقدس که پس از عملیات فتح المبین و 2 عملیات بزرگ دیگه انجام شد، نزدیک به 8600 کیلومتر مربع از خاک میهن اسلامی رو آزاد کرد.
خب شنوندگان گرامی، برنامه اینجا چراغی روشن است.
این چراغ به اعتبار شما روشن است.